سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صدر اعظم پاکستان باری دیگر ادعا کرده که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان حملات را بر پاکستان راه اندازی می کنند. شهباز شریف در سخنرانیش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین گفت که حکومت طالبان باید اطمینان حاصل کند که از قلمرو افغانستان توسط تروریستان علیه هیچ کشور استفاده نشود. آقای شریف پاکستان را قربانی تروریسم توصیف کرده و به حیث مثال از بحران گروگانگیری ریل جعفر اکسپرس یاد کرد. حکومت طالبان بارها همچو ادعاهای مقامات پاکستانی را رد کرده، گفته که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کس استفاده نمی شود و پاکستان نباید افغانستان را مسئول مشکلات داخلی خود بداند. در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان دایر شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکزیکو و اسپانیا که این نشست را اسپانسر کرده بودند اشتراک داشتند. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق الوضعیت از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده، حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در 3 سال گذشته تلاش های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است. امروز با 29مین سال روز ترور دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان برابر است. دکتر نجیب الله در 27 سپتامبر سال 1996 همراه با برادرش شاهپور احمدزی پس از شکنجه از سوی طالبان تازه وارد به کابل به دار آویخته شدند. رئیس جمهور نجیب قبل از سقوط کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه برده بود. هرچند 29 سال از درگذشت دکتر نجیب الله می گذرد، ولی او هنوز هم در داخل و خارج از افغانستان طرفداران و مخالفان زیاده دارد و هر از گاهی از او به حیث یک چهره تاثیرگذار یاد می شود. دکتر نجیب الله عضو جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال 1986 تا 1992 میلادی به حیث رئیس جمهور افغانستان ایفای وظیفه کرد و دولت او از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت می شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین را برای به تأخیر انداختن 6 ماهه تحریم های بین المللی بر ایران با 9 رای مخالف رد کرد. در این رایگیری 4 کشور رای موافق و 2 کشور رای ممتنع دادند. پیش از رایگیری معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که ایران هر آنچه را که لازم بود برای همراهی با اروپایی ها و امریکا انجام داده، اما قدرت های غربی هیچ سازشی نکردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه گفت حتی اگر تحریم های سازمان ملل متحد دوباره احیا شود، ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای یا NPT خارج نخواهد شد. پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت ایران قصد خروج از مائده این پیتی را ندارد و هشدار داد که قدرت‌های خارجی و دنبال بهانه سطحی برای آتش کشیدن منطقه هستند. بعد از اینکه تیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کردند و میدانهای هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیلی متناوب شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور عاجل در مورد ایجاد یک دیوار تیارات بی پیلوت گفتگو کردند. این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه از سوی اندروس کوبلیوس کمیشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می شد، در مورد پاسخگویی سریع به تیارات بی پیلوت و ایجاد یک دیوار مانع در برابر آنها گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها در 9 و 10 سپتامبر حدود 20 تیاره بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین از فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدانهای هوایی و رهگیری از سوی تیارات نظامی ناتو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با بازیگران شرقی میانه در مورد غزه سازنده بوده. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گفت که اسرائیل و شبه نظامیان حماس از این مذاکرات آگاه هستند و این مذاکرات تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. اما در مورد بازیگران منطقه تا هنوز جزئیات بیشتر ارائه نشده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. جنگ در غزه زمان آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن هم به گروگان گرفته شدند. هند پس از یک مسابقه طولانی در مسابقات کرکت جام آسیا تیم سریلانکا را شکست داد. هند نخست بیتینگ کرد و در 20 اوور 206 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز به دست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر اوور برنده شد. انتظار می رود که تیم کرکت هند در فاینال مسابقات جام آسیا روز یکشنبه به مساف پاکستان برود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز به یکی دیگر از درس‌های جالب و آموزنده تاریخ افغانستان می‌پردازیم. تاریخ چراغ راه آینده است و امروز ما با شناخت یک دوره بسیار مهم، یعنی دوره سلاله کوشانیان، به رازهای شکوف انگیز گذشته سرزمین ما پی خواهیم بود. از شما دعوت میکنم تا با دقت گوش دهید و همراه ما باشید تا از گذشته بیاموزیم و با آینده روشن نگاه کنیم. فصل دوم، درس نهم، موضوع درس: آیا در مورد سلاله کوشانیان آگاهی دارید؟ که شامل صفحات 29-32 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی یادآوری میکنیم. هدف ما در این درس این هست که شما عزیزان درباره چگونگی تأسیس دولت کوشانیان رو بدانید. از تلاش های قبیله گرفته تا اتحاد قبایل و تشکیل یک دولت قوی، علت سقوط امپراتوری درک کنید. از عوامل داخلی مانند شورش ها گرفته تا تهدیدات خارجی مثل فشارهای نظامی ساسانیان و همچنان تأثیر فرهنگی، هنری و اقتصادی کوشانیان را بررسی کنید. چگونه این سلاله توانست تمدن منطقه را به اوج برساند و میراث بزرگی از خود به جا بگذارد؟ موضوعات هست که در این درس با هم یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با دوره یونان باختری و تأثیر آن بر تمدن افغانستان آشنا شده. این دوره زمانی شکل گرفت که فرهنگ یونانی ها پس از اسکندر مقدونی وارد سرزمین ما شد. هنر و معماری یونانی در افغانستان توسعه یافت و ترکیب آن با فرهنگ بومی تمدن نوین به نام های مدنیت های یونان باختری ایجاد کرد. این مدنیت جدید نه تنها بر جنبه های هنری و فرهنگی تأثیر گذاشت، بلکه باعث پیشرفت در علوم، تجارت و ساختارهای سیاسی نیز شد. از مهمترین درس هایی که از یونان باختری گرفتیم، قدرت تعامل فرهنگی هسته، یعنی چگونه دو تمدن مختلف میتواند با یک دیگر ترکیب شده و نتیجه بی‌نظیری به وجود آورد. خب، این بود مرور بر درس گذشته. من سراغ درس جدیدمون. در درس امروز گفتیم در مورد سلاله یا نسل کوشانیان میخوانیم. خب، گفته میتونید که در کتیبه روباتک در مورد شجره یا نسل کوشانیان چنین آمده: خود کجولا کتفسیس پدر بزرگ، ویما تکتو پدر کلان و ویما کتفسیس پدر کنشکا هسته. در کتیبه روباتک همچنان درباره سرحدات امپراتوری و از آخرین شهر جنوبی امپراتوری کوشانیان که به نام چمپا هست یاد شده. پس گفته میتونین که کجولا کتفسیس رهبر این قبایل موفق شد چکار کنه؟ بلخه تصرف کنه. خب، من سراغ سلاید بعدی. خود در حدود 50 سال قبل از میلاد، گفته میتونین که قبایل کوچی ها با همکاری مخالفان داخلی، اینا دولت یونان باختری از بین بردن و بلخ تصرف کردند و یک امپراتوری جدید افغانی تأسیس کردند. کجولا کتفسس مؤسس یا اساسگذار امپراتوری کوشانیان بود که این چهار ولایت بزرگ همجوار بلخ با هم یک جا کرد و در حدود سال 40 میلادی بود که کابل و غزنین فتح کرد و مدت 40 سال بلقلمرو آریانای قدیم و باختر چکار کرد، حکم روایی کرد و در همین مدت توانست بقایای شاهان یونان باختری چکار کنه، از بین ببره. گفته میتونیم که تعداد زیادی از مسکوکات همون زمان از مس ساخته شده بود و در این مسکوکات نشانه های زیادی از قبیل دیندار، شاهنشاه و غیره روی همین سکه ها چکار شده و مسکوکات حک شده بود. کجولا کتفسس بالاخره در سن 80 سالگی چکار میشه؟ وفات میکنه و بعد از وفات او قدرت به کی میرسه؟ به ویماتکتو، پسر کجولا کتفسس. و به تعقیب ویماتکتو پسرش ویماکتفسس، اینا تا سال 127 میلادی حکم روایی میکنن. ویماکتفسس اولین شاه کوشانیا بود که این حدود سرحدات کشور تا دریای گنگا در جنوب چکار میکنه؟ وسعت میده. خب ویما با کشور چین روابط دوستانه برقرار کرده بود و همچنان در به دربار تراجان که امپراتوری روم هست سفیر میفرسته تا روابط تجارتی و اقتصادی خب با اون محکم تر بسازه. و پس از ویما پسرش کنشکا هست که اداره کشور چکار میکنه؟ به دست میگیره. خود کنشکا یک مرد مقتدر یعنی توانا و امپراتوری نامآور تاریخ قدیم افغانستان هسته که این حدود امپراتوری وی از کجا هسته؟ حدود امپراتوری کنشکا از طرف شرق به بنارس هند، از طرف غرب به امپراتوری پارت ها و از طرف شمال به کاشقر و یارکن میرسید. همچنان گفتم میتونین که روابط تجارتی خوبی با چین و روم داشته خود کنشکا، چنانچه راه مشهور ابریشم در زمان کوشانیان به خصوص در زمان کنشکا به شهرت جهانی رسیده بود و در زمان امپراتوری کنشکا دو مرکز وجود داشت. در زمان امپراتوری کنشکا چند مرکز وجود داشت؟ دو مرکز. یکی در زمستان پیشاور بود و در تابستان بگرام بود. در زمستان پیشاور و در تابستان بگرام بود که هر کدام در جلسات بعدی خواهیم خواند. کنشکا در سال 147 میلادی چشم از جهان میبنده یعنی وفات میکنه و بعد از او هست که پسرانش امپراتوری بزرگ کنشکا بین خود چکار میکنم؟ تقسیم میکنم. آخرین امپراتور کوشانیان به نام واسشکا یا واسودیوا نام داره که در سال 182 میلادی قدرت در دست میگیره. خب پس گفتیم مؤسس امپراتوری کوشانیان کی هسته؟ کجولا کتفسس هسته که مدت 40 سال به قلمرو آریانای قدیم یا باختر حکم روایی میکنه. زمان حکم روایی از سال حکم روایی کجولا کتفسس از سال 40 تا 80 میلادی هسته. و همچنان بعد از کجولا کتفسس گفتیم امپراتوری به کی میرسه؟ به ویماتکتو میرسه که این مدت زمان حکم روایی از سال 80 تا 105 میلادی هسته که این امپراتور توسط کتیبه رباتک معروفی میشه. و همچنان خود کتیبه رباتک در کدام سال و در کجا کشف میشه؟ در سال 1372 هجری شمسی در بقلان و سمنگان کشف میشه. خب اولین امپراتوری که سرحدات کشور خود تا دریای گنگا رساند کی بود؟ ویماکتفسس بود و همچنان این یک سفیری به دریار به دربار تراجان به دربار تراجان روم فرستاد که زمان حکم روایی از سال 105 الی 127 میلادی بود. و همچنان درباره بزرگترین امپراتور کوشانیان خواندیم که گفتیم سرحدات کشور از شرق و جنوب تا گنگا و بنارس هند، از غرب به امپراتور پادها و از شمال به کاشقر و یارکند رساند. کی بود؟ کنشکا بود که ای از سال 127 تا سال 147 میلادی شکار که حکم روایی کرد. و درباره آخرین امپراتور کوشانیان خواندیم که گفتیم بعد از او عمرای محلی حاکمیت مرکزی به خطر انداختن و حکومت‌های محلی نیرومندتری ایجاد گردید که واسودیوا یا واسشکا بود که از سال 182 الا 200 میلادی ای حکم روایی کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه درس جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در جلسه امروز در مورد چی خواندیم؟ در مورد کوشانیان، در دوره کوشانیان که گفتیم افغانستان شاهد یکی از بزرگترین و پرافتخارترین دوره‌های تاریخ بود و همچنان گفتیم که قلمرو کوشانیان بسیار گسترده بود و از هند تا پارت‌ها و کاشغر شامل می‌شد که این دوره از نظر اقتصادی و فرهنگی بسیار برجسته بود. جاده ابریشم در دوره به یکی از مهمترین راه‌های تجارتی جهان تبدیل شده بود. درباره کنشکا خواندیم که گفتیم بزرگترین امپراتوری کوشانیان با سیاست‌های خردمندانه‌اش رابطه خوبی با چین رو برقرار کرده بودند. مراکز حکومتی پیشاور و بگرام نشان دهنده چه بود؟ سازماندهی پیشرفته به استراتژی‌های هوشمندانه ایسلاله بود. با این حال عوامل داخلی مانند شورش‌ها و فشارهای خارجی مانند حملات ساسانیان باعث سقوط ای امپراتوری شد که این دوره نشان دهنده اوج قدرت، هنر و تمدن افغانستان بود که تحصیلات آن تا امروز باقی مانده بود. خب شاگرد عزیز، این بود خلاصه درس ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، کنشکا پسر چه کسی بود؟ کنشکا پسر چه کسی بود؟ گزینه الف ویما کتفسس، گزینه بی ویما تکتو و گزینه جیم کجولا کتفسس. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، گزینه بی ویما تکتو. سوال بعدی، آخرین امپراتور کوشانیان کی بود؟ آخرین امپراتور کوشانیان کی بود؟ گزینه الف کنشکا، گزینه بی ویما و گزینه جیم واسودیوا. کدام گزینه درست است؟ دقیقاً گزینه جیم واسودیوا یا واسشکا. و سوال بعدی من میخوانم، میشه شما یادداشت کنیم و پاسخ بدیم. موثق‌ترین اطلاعات درباره کوشانیان از کجا به دست میآید؟ موثق‌ترین معلومات درباره کوشانیان میتونیم از کدام کتیبه به دست بیاریم؟ از کدام کتیبه؟ بله، کتیبه رباتک. بسیار عالی، تشکر. خب میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما سه سوال ذکر شده، من سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنیم. سوال اول، موثق‌ترین معلومات درباره کوشانیان را میتوان از کتیبه خانه خالی هسته به دست آورید. ما در قسمت فعالیت همین سوال کار کرده. سوال دوم، اولین امپراتور کوشانیان به چی نام یاد میشد؟ اولین امپراتور کوشانیان به چی نام یاد میشد؟ و سوال سوم، در مورد بزرگترین امپراتور کوشانیان چی معلومات دارید؟ در مورد بزرگترین امپراتور کوشانیان چی معلومات دارید؟ خب شاگردای عزیز، این بود کار خانگی شما. کار خانگی حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم پاسخ صحیح رو پیدا کنیم و داخل کتابچه خود یادداشت کنید. خب در درس بعدی یا درس آینده به بررسی دو مرکز اصلی امپراتوری کوشانیان میپردازیم. بگرام که به عنوان مرکز سیاسی و محل تجمع تصمیم گیری های حکومتی بود هسته، و همچنان هده که با عنوان مرکز فرهنگی که نقش مهمی در پیشرفت هنر و مذهب در این دوره داشت که شامل صفحات 33 الا 36 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تشکر از شما عزیزان که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. امیدوار هستم درس امروز برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشید از آن در زندگی خود استفاده کنید. تا درس بعدی شاد و سلامت و پر انرژی باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان گرامی. امیدوارم حالتان خوب باشد. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز قرار هست درباره ایران در قرون وسطا و جدید صحبت کنیم. موضوعی پر از حوادث تاریخی، سلسله های باشکوه و تغییرات عظیم اجتماعی و سیاسی. فصل پنجم، درس دهم، موضوع درس ایران در قرون وسطا و جدیده که شامل صفحات 49 الی 52 کتاب شما میشه. اما قبل از ورود به درس جدید بیایید نگاهی بیاندازیم به اهداف درس و درس گذشته. اهداف درس: شما امروز با اوضاع ایران در قرون وسطا و جدید آشنا خواهید شد. همچنان تأثیر سلسله‌های مختلف مانند صفویان، افشارها و زندیه بر ایران بررسی می‌کنیم و می‌خواهیم بفهمیم چگونه این تحولات مسیر تاریخ ایران را شکل دادن. مرور بر درس گذشته. در جلسه گذشته درباره سلسله هوتکی‌ها صحبت کردیم. شاه محمود هوتکی پس از فتح اصفهان حکومت خود را مستقر کرد، اما به دلیل بیماری شاه اشرف کنترل اوضاع را چپار کرد در دست گرفت. با ظهور نادرشاه پایه‌های حکومت هوتکی‌ها ضعیف شد و سرانجام این سلسله به پایان رسید. همچنان دیدیم که بخش بزرگی از تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد. سلسله‌هایی که بر ایران حکومت کردند معمولاً بر افغانستان نیز تاثیرگذار بودند. از جمله قیام‌های محلی که به شکل حکومت‌های مستقل مانند علویان تبرستان منجر شد. شروع درس جدید. صفویای ایران. بخش‌های زیادی از تاریخ ایران به تاریخ کشور ما شباهت دارد، یعنی همو پادشاهان و سلسله‌هایی که بر افغانستان حکومت کردند بر ایران نیز حکومت کردند یا فرمان روایی داشتند. امویها و عباسی‌ها بر ایران امیرانی تعیین می‌کردند، اما به دلیل برخی قیام‌ها در بعضی مناطق ایران حکومت‌های محلی تشکیل شد. از جمله حکومت‌های محلی ما می‌تونیم در مورد بعضی از آنها چکار کنیم تذکر بده. خب پس گفته میتونیم که ایران در قرون وسطا و جدید، یعنی جدید ایران در طول قرون وسطا و جدید تحت حکومت های مختلفی بود که هر یک تأثیرات زیادی بر این سرزمین گذاشت. به امروز به چند سلسله کلیدی این دوران میپردازیم و تلاش میکنیم نقش هر کدام بهتر بفهمیم. علویان تبرستان. علویان که شاخه از سادات هاشمی بودند در تبرستان حکومت مستقل اینا تشکیل داده بودند که این حکومت تا قرن چهارم هجری ادامه یافت و همچنان آنان خود همی علویان تبرستان از نظر مذهبی و سیاسی تأثیر مهمی داشتند و نقش مقاومت در برابر خلافت عباسی ها چکار میکردن؟ ایفا میکردن. و گفته میتونین که اینا بر وابسته به سیدهای هاشمی گفتین هستن که تحت رهبری سید حسن پسر زید حکومت مستقل در تبرستان ایران تشکیل دادن و تا قرن چهارم هجری هم ادامه داشت. زیاریان، یک از سلسله های دیگری که در ایران حکومت های محلی تشکیل داده بودند خود زیاریان بودن. گفته میتونین که بعد از علویان زیاریان ظهور کردن، بنیانگذار یا اساس گذار این سلسله مردابیج بود که ای توانست در مناطق گرکان اصفهان و تبرستان قدرت به دست گیره. زیاریان تا سال 320 هجری قمری حکومت کردند و دوره از آرامش نسبی چکار کردن؟ ایجاد کردن. همچنان گفته میتونین که زیاریان به بازسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق تحت کنترل خود میپرداختن و این بازسازی ها کمک کرد تا تجارت و کشاورزی در این مناطق رونق یابد. خب سلسله دیگر آلبویه هست. آلبویه یکی از سلسله های تاثیرگذار ایرانی در قرن چهارم هجری بود. آنان خود آلبویه ها اینا توانستن چکار کنن؟ بر مناطق مانند اصفهان حکومت کنن و با قدرت نظامی و مدیریت قوی توانستن دوران طلای خود رقم بزنن. همچنان خود آلبویه ها فرهنگ و هنر ایرانی احیا کردند که این دوره آغاز بازگشت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و اداری بود. خب بحث بعدی که میخوانیم درباره ایران در قرون جدید هست. خب اولین سلسله که میخوانیم خود صفویه هست. گفته میتونیم که تشکیل دولت صفوی در ایران، در کل تشکیل دولت صفوی در آغاز قرن دهم هجری نقطه مهمی در تاریخ جدید ایران بود. صفویان به وضعیت پراکندگی سیاسی و اجتماعی ایران نقطه پایانی نهاده بودند و همچنان آنان چکار کردند؟ ایران متحد ساختند که یکی از شاهان مهم سلسله صفوی شاه عباس اول نام داشت که در زمان از او اصفهان با عنوان پایتخت ایران به شکوفایی زیادی رسیده بود. به روابط اروپا با ایران در زمان صفوی ها شکل تازه‌ای گرفت و همچنان با استفاده از روابط دوستانه اروپاییان، ایرانیان توانستن از دانش نظامی اروپاییان بهره ببرند. دوره صفویه بعد از بالاترین حد شهرتش سرانجام توسط افغان‌ها از بین برده شد. پس یاد گرفتیم که تشکیل دولت صفوی در آغاز قرن دهم هجری نقطه مهم در تاریخ جدید ایران بود. و همچنان یاد گرفتیم که یکی از شاهان مهم سلسله صفوی کدام شخص بود؟ شاه عباس اول نام داشت که در زمان حکومت خود اصفهان به عنوان پایتخت ایران انتخاب میکنه و همچنان در زمان از او اصفهان با عنوان پایتخت ایران به شکوفایی زیاد میرسه و همچنان روابط اروپا با ایران در زمان صفوی ها شکل تازه ای گرفت که اینا توانستن از همین رابطه دوستانه اروپاییان استفاده کنم، همچنان از دانش نظامی اینا بهره ببرند و گفته میتونین که دوره صفویه بعد از بالاترین حد شهرتش سرانجام توسط افغانها از بین برده شد. خب سلسله دیگر افشارها هستن که مدت فرمانروایی افغانها بر ایران طول زیاد نکشید، یعنی مدت حکومت فرمانروایی افغانها یا حکومت افغانها بر ایران زیاد طول نکشید. به خاطری که نادر افشار که قبلا از قبیله افشار ترکمن ها بود این بار دیگر به ایران گرد میاد، یعنی بار دیگر به ایران حمله میکنه و با سیاست های خاص نظامی خود نادر افشار این میتونه برای مدت کوتاهی افغانستان، هند و قسمت از آسیای میانه چکار کنه، تصرف کنه. اما با قتل نادر افشار ایران دوباره دستخوش پراکندگی و اختلافات گردید. خب سلسله دیگر زندیه هست که اینا با قتل نادر افشار جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه، یعنی به محض اینکه نادر افشار به قتل میرسه جنگ های داخلی در ایران دوباره چکار میشه، آغاز میشه. که وقتی که جنگ های داخلی آغاز میشه فرمانده های خود نادر افشار به جان یک دیگر میفتن، اکثر قسمت های ایران به دست سران قبایل ایران میایه و اما از میان آنها کریم خان زند قدرت زیادی پیدا میکنه که خود کریم خان زند از قبیله زند بود و خود کریم خان چکار میکنه؟ قاجارها رو شکست میده و شیراز مرکز خود قرار میده و در همین زمان هسته که انگلیس ها برای نفوذ در ایران چکار میکنن؟ تلاش زیاده میکنن. همچنان انگلیسان کار که میکنن، خود انگلیسان کار که میکنه این هسته که با امضای قراردادی با کریم خان اجازه تجارت در بندرهای خلیج فارس ایرانش کار میکنن به دست میارن، یعنی اجازه همو تعهدنامه از کریم خان زن میگیرن برای تجارت در بندرهای خلیج فارس. و با مرگ کریم خان در سال 1193 قبل از میلاد جنگ داخلی در ایران دوباره چکار میشه؟ جنگ های داخلی در ایران دوباره از سر گرفته میشه که سرانجام قاجارها در ایران به قدرت میرسن و همین بود که ایران به تاریخ معاصرش قدم میگذاره. پس گفته میتونیم به صورت خلاصه که با قتل نادر افشار بعد از که نادر افشار با قتل میشه جنگ های داخلی در ایران دوباره سر گرفته میشه و فرمانده های نادر افشار هستن به جان یک دیگر میافتن و کریم خان زند هسته که ای چکار میشه از میان همه سران قبایل ایران کریم خان زند با قدرت زیاد پیدا میکنه ای که ای مربوط به قبیله زند هسته و ای کاری که میکنه قاجارها شکست میده و شیراز مرکز خود رو قرار میده و همچنان رابطه خوبی با انگلیس ها برقرار میکنه که انگلیس ها با امضای قراردادی خوب با کریم خان اجازه تجارت در بندرهای خلیج فارس به دست میارن. خب این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس جنبندی کنیم پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که خود ما امروز در درس امروز موضوعاتی که خواندیم درباره علویان طبرستان بود و همچنان درباره زیاریان خواندیم، آلبویه خواندیم، صفوی، افشارها و زندیه. پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که ایران در قرون وسطا به جدید تحت حکومت‌های مختلفی قرار داشت که هر کدام تأثیرات مهمی بر تاریخ این سرزمین داشتند که در ابتدا حکومت‌های محلی مانند علویان طبرستان تشکیل شدند که علویان گفتیم با رهبری سید حسن پسر زید اینا حکومت مستقل در طبرستان ایجاد کردن که تا قرن چهارم هجری ادامه داشت. و درباره آلبویه خوندیم که گفتیم اینا در قرن چهارم هجری حکومت تاثیرگذاری پایه‌گذاری کردن که علاوه بر قدرت نظامی فرهنگ و زبان فارسی احیا کردن که این سلسله دوران طلایی برای ایران ایجاد کرد. با ظهور صفویان در قرن دهم هجری ایران به وحدت ملی دست یافت که صفویان به ویژه شاه عباس اول اینا توانستن با ایجاد پایتخت در اصفهان و توسط روابط دیپلماتیک با اروپا ایران با قدرت منطقه‌ای تبدیل کنند. پس گفته میتونیم پس از سقوط صفویان